So we are back to the same old wheel.
ما دوباره به همان چرخه قدیمی برگشته ایم. دولت بوش سیاست غنی‌سازی صفر در ایران را دنبال می‌کرد که موفق نشد. ایران یک برنامه کامل غنی‌سازی را توسعه داد. بعد از آن برنامه اقدام مشترک 2013 و سپس برجام 2015 را داشتیم. اکنون کسانی که استدلال می‌کنند ایران حق غنی‌سازی ندارد یا این حق را از دست داده، در واقع با معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای یا NPT و رژیم جهانی عدم اشاعه که بیش از 50 سال است برقرار است آشنایی کافی ندارند. این حق انجام فعالیت‌های کامل چرخه سوخت هسته‌ای در مذاکرات NPT در سال‌های 1967 و 1968 به رسمیت شناخته شد. به اصرار چه کشورهایی؟ آلمان، ایتالیا، سوئد، ژاپن و چند کشور دیگر. آنها حاضر بودند از حق توسعه سلاح هسته‌ای صرف نظر کنند، اما آماده نبودند از حق استفاده از چرخه کامل سوخت هسته‌ای چشم پوشی کنند. معاهده عدم اشاعه خیلی روشن میگوید که چرخه سوخت هسته‌ای و استفاده صلح‌آمیز از انرژی هسته‌ای یک حق غیرقابل سلب است، یعنی نمیتوان آن را از کسی گرفت. پس کاری که ایران انجام می‌دهد اساساً اعمال همین حق است.
بله، اما الان که فعال نیست و غنی‌سازی هم انجام نمیشه و حتی صحبت از تشکیل یک کنسرسیوم با کشورهای دیگه است که غنی‌سازی ندارن تا بتونن به طور مشترک این کار غنی‌سازی رو انجام بدن.
Correct. And so who proposed the idea of a consortium? It was
Rex. درست است. ایده کنسرسیوم رو چه کسی مطرح کرد؟ مدیر کل پیشین محمد البرادی خیلی وقت پیش در اکتبر 2003. اما باز هم برمیگردم به نبود آگاهی در میان افرادی که در غرب روی موضوعها کار میکنند. شما نمیتوانید یک تأسیسات غنی‌سازی چند ملیتی را در زمین بکر بسازید. چنین تأسیساتی باید در کشوری باشد که زیرساخت کامل هسته‌ای دارد. بنابراین ساخت یک کارخانه غنی‌سازی چند ملیتی در عربستان، قطر یا بحرین منطقی نیست. یا باید در ایران باشد یا در هیچ جای دیگر خاورمیانه. چون هیچ کشور دیگری جز امارات متحده عربی برنامه هسته‌ای کامل ندارد. اگر امارات محل آن باشد، میتوان آوردن فناوری غنی‌سازی را قابل درک دانست.
آقای رئوف، ولی امارات از غنی‌سازی صرف نظر کرده و سوخت وارد میکنه.
بله، این کار را در سطح ملی انجام داده، نه چند ملیتی. بنابراین شاید بتواند بپذیرد که میزبان یک تأسیسات غنی‌سازی چند ملیتی باشد. امارات به طور یک جانبه از غنی‌سازی صرف نظر کرد تا بتواند راکتورهای هسته‌ای را از کره جنوبی بگیرد و برنامه هسته‌ای داشته باشد، بدون آنکه صرفاً به خاطر مثلا عرب بودنش تحت سوء ظن قرار گیرد.
ایده کنسرسیوم دست کم در گزارش‌های موجود قوی تر از هر ایده دیگه‌ای به نظر میرسه و شما میگید که نمیشه اون رو در زمین بکر ساخت. آیا امکان داره که بر سر انجام چنین کاری در خاک ایران توافق بشه؟
فکر میکنم تبدیل فوردو و نتنز به یک تأسیسات چند ملیتی خیلی وقت پیش توسط مدیر کل البرادعی پیشنهاد شد. اما ایرانی ها واقعا سرسخت بودند و میخواستند این تأسیسات صرفا ملی باشد. حالا تحت شرایط فعلی بعد از بمباران شدن و در حالی که تهدید بمباران دوباره وجود دارد، این شاید ایده بدی برای ایران نباشد که برای خلاص شدن از این دردسر نتنز و فوردو یا یک تأسیسات جدید یا بازسازی شده را چند ملیتی کند. سوال این است که شرکای آن چه کسانی خواهند بود و چه کسی فناوری را کنترل خواهد کرد. در چارچوب چند ملیتی ما نمی‌خواهیم کشورهای جدید به فناوری غنی‌سازی دسترسی پیدا کنند. بنابراین بخش چند ملیتی می‌تواند مدیریت مالی و امور مشابه باشد، اما بخش غنی‌سازی و سانتریفیوژها باید کاملاً تحت کنترل دارنده فناوری باقی بماند و باز هم کسانی که چند ملیتی سازی را پیشنهاد می‌کنند این نکته را درک نمی‌کنند.
در اون صورت اگه آمریکا بر غنی‌سازی صفر در ایران اصرار داشته باشه، احتمالاً این ایده روی میز مذاکره برای ایجاد نوعی کنسرسیوم خوب پیش نخواهد رفت، چون در نهایت اجرای فنی اون توسط ایرانی‌ها انجام میشه.
بله دقیقاً، چون از دید آمریکا ایران همچنان در حال غنی سازی است.
و درباره ذخایر، چون این هم یکی دیگه از موضوعات مورد مناقشه در ماه‌های گذشته بعد از جنگ 12 روزه بوده. ذخیره اورانیوم غنی شده 60% حدود 400 خورده کیلوگرم، اما موضوع فقط 60% نیست، 20%، 5% و 2% هم هست که هر کدوم مقادیر متفاوتی دارن. میخوام بدونم که آیا کنار گذاشتن 60% اگر همونطور که ایران میگه زیر آوار باشه کافیه، یا اینکه ایران باید کل ذخایر رو واگذار بکنه؟
خیلی ممنون، شما اولین فرد رسانه‌ای هستید که چنین سوال دقیق و فرموله شده ای میپرسد. کل موجودی اورانیوم غنی شده در 17 مه که آخرین روزی است که آژانس سال گذشته راستی آزمایی کرد، 8413 کیلوگرم بود که از این مقدار حدود 408 کیلوگرم 60%، حدود 274 کیلوگرم 20%، حدود 5508 کیلوگرم 5% و حدود 2221 کیلوگرم 2% بود. نگرانی اصلی درباره اورانیوم 60% است که ما واقعا نمی‌دانیم کجاست. رافائل گروسی مدیر کل آژانس در اظهارات رسانه‌ای خود بیش از یک بار گفته که معتقد است این اورانیوم در زمان بمباران همان جایی بوده که قبلا قرار داشته، بنابراین بخشی در نتنز و بخشی در فوردو بوده است. آژانس این اطلاعات را علنی نکرده، اما مطمئنم آمریکا و شرکای اروپایی برجام می‌دانند کجاست. ببینید، در حال حاضر حفاری دوباره برای رسیدن به نتنز و فوردو غیر ممکن است. دوماً به نظر من تقریباً غیر ممکن است که تراز مواد هسته‌ای مدفون شده در سایت‌های بمباران شده نتنز و فوردو بازسازی شود. چرا؟ چون UF6 یا هگزافلوراید اورانیوم وقتی سرد است به شکل پودر جامد است، نه گاز. اگر سیلندرها شکسته یا آسیب دیده باشند و مواد از آنها خارج شده باشد، با آوار مخلوط شده است. جدا کردن اورانیوم از آوار بسیار دشوار است. می توان آن را با بیل مکانیکی بیرون آورد و برای تفکیک آن تلاش کرد. اما اندازه‌گیری دقیق همان 408 یا 440 کیلوگرم که تا جوان و پس از یک ماه غنی سازی اضافه شده بود بسیار سخت است. به نظر من این کار عملا ممکن نیست. پیشنهاد من این است که تأسیسات غنی سازی نتنز و فوردو مهرموم شوند و ایران این دو تأسیسات را کنار بگذارد. بازسازی آنها بسیار پرهزینه و خطرناک است. آژانس هم باید مهر و حسگرهای خود را نصب کند تا اگر ایران بخواهد مخفیانه تونلی حفر کند و بازگردد، آژانس مطلع شود. و اگر قرار است کنسرسیومی شکل بگیرد، یک تأسیسات غنی‌سازی کوچک یا نمادین جدید تحت کنترل چند ملیتی ایجاد شود.
اما تصاویر ماهواره‌ای نشون نمیده که ایران به توصیه شما عمل کنه، چون سقف‌های روی برخی از مناطق آسیب دیده ساخته، همچنین تأسیسات دیگری درست کنار نتنز وجود داره که در ماه‌های اخیر در حال توسعه بوده.
بله، تصاویر ماهواره‌ای در دسترس نشون میدهد که ایرانی‌ها شاید در حال باز کردن ورودی تونل‌ها با هدف پایین رفتن به آنجا باشند. همچنین باور بر این است که یکی از دو بمب نفوذگر سنگین که روی نتنز انداخته شد منفجر نشده است، فقط یکی منفجر شده. اگر به دهانه ها نگاه کنید، یکی آثار انفجار دارد و دیگری تمیز است، یعنی هنوز بیش از 2000 کیلوگرم مواد منفجره قوی در آنجا در نتنز باقی مانده که میتواند بسیار ناپایدار باشد و در صورت جابجایی منفجر شود.
پس منظور شما اینه که ذخایری وجود داره که مثلا اگر روس‌ها پیشنهاد انتقال اون به روسیه رو بدن، مشخص نیست که همون مقادیر قبل از حمله رو دوباره ببینیم.
بله، ذخیره مورد نگرانی اصلی در درجه اول 60% و بعد از آن 20% است. این مقدار طبق گزارش آژانس حدود 900 کیلوگرم یا شاید 1000 تا 1100 کیلوگرم است. این همان موادی است که ایران میتواند به روسیه منتقل کند. اما اول باید آن را پیدا کنیم. ما نمیدانیم کجاست و نمیدانیم چه مقدار از کدام نوع تخریب، شکسته یا پراکنده شده است. سیلندرهایی که سالم مانده اند میتوانند بازیابی و به روسیه ارسال شوند.
و اورانیوم 2% و 5% چطور؟ اگه ایران اصرار بکنه که اونها رو به عنوان ذخیره نگه داره، غنی سازی نکنه و ایده غنی سازی صفر رو هم بپذیره، با چنین ذخایری چیکار میتونه بکنه؟
اورانیوم 5% می تواند بالقوه به سوخت نیروگاه بوشهر حدود 3.674% تبدیل شود. اما باز هم یک کارخانه ساخت سوخت نیاز است که تحت پادمان قرار گیرد. غیر از این ایران می تواند از این ذخایر برای حفظ حیثیت و آبرو استفاده کند. یعنی این که نشان دهد همه مواد هسته‌ای خود را واگذار نکرده است.